بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها وسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. استفادة کردیم از مدح پیامبر عظیم الشان اسلام امام صادق علیهم السلام که آقا مصطفی روحانی خواندن. عزیز دلمون آقا سعید هدایتیان دلها رو بردن به سمت ششماهی ابا عبدالله مدح خوبی. سایر عزیزانی که حضور دارند و انشاءالله باید در وقتهای دیگری ازشون استفاده کنیم انشاءالله. آقای افشاری عزیز، آقای صمدی که جلسه خودشون است و تشریف میارن. اما به همین مقدار چقدر لذت بخش و شیرین مدح و اشکی. ما غرضمون این است که گفتی آقای آمد یه نمازی خوند، وادی نشین بود، شیخی او رو دید، گفتی چه طرز نماز خوندنه؟ ایش گفت من فقط اومدم بگم یاقی نیستم. بود امروز اومدم یه کارتی بزنم، این من یاقی نیستم، تو خدایی من اومدم یه سر به مهر بگذارم برات. حالا همینطوری ما میخواییم بگیم روز بدون ذکر امام حسین نداریم. صبح که بلند شیم تو خوابت می صلی الله علیک یا ابا عبدالله، این چقدر قشنگه. شاه همینطوری، حالا یه طور مجالسی هم رزق میشه، گفت بیا و حال اهل درد بشنو به لفظ اندک و معنای بسیار. پنج دقیقه آدم احساس میکنه ملکوت رو هم رفت آمد. خاک نشینان عشق بی مدد جبرئیل هر نفسی میکنن سیر سماوات را. این فقط تو مجلس امام حسین حاصل میشه. بی مدد جبرئیل، میدونی چرا گفت بی مدد جبرئیل؟ الکی نمیگم، میگم فقط تو مجلس امام حسین، چون اومد کمکش کنه تو گودی قتلگاه، جبرئیل هم گفت برو. جبرئیل رفتن از اینجا نیکوست، پرده کم شد در میان ما و دوست. اون که از پیش ای سلام آورده ای، اون که از نزدش پیام آورده ای، بی پرده اکنون در آغوش من است. ای حسین ها، بی مدد جبرئیل تو وادی امام حسین ها، بی مدد جبرئیل وقت کیف میکنه. بی اینا کیان؟ باور میکنید که جبرئیل میاد مدد میگیره از مجالس ابا عبدالله؟ باور کنید ها، باور ما که اینه، باور ما که اینه. حالا الحمدلله بر همه نعمات خدای متعال و نعمت ذکر مصائب اهل بیت عصمت و طهارت، چند نکته رو خیلی به نحو اختصار محضرتون عرض بکنم. یکی همین بحثی که داریم به سر سفره امام سجاد سلام الله علیه نشسته ایم، یکم موضوع چند شب پیش مشهد مشرف شدیم، عرض ارادتی به آستان پاسبان ملائک حضرت امام الرؤوف داشتیم، نکته محضرتون تحفه عرض بکنیم. و یکی هم در باب وصیتی که چند وقت پیش به دوستان گفتیم که حتما داشته باشید، اگه کسی وصیت نداره حتما وصیت نامش رو می‌نویسه، اونم نکته ای رو عرض میکنم. عرض شد که امام سجاد سلام الله علیه رسید به اینجا که برای دوران پیری یک تقاضاهایی از خدا داره، انگار ما اون زمان یه نیازهایی داریم، این رو در قالب دعا مطرح کرده است. دو تاش رو محضرتون عرض کردیم، امشب سومی. ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک. می فرماید که خدایا توی اون دوران من رو مبتلا نکن به کسالت در عبادت. اما اگه خدا ما رو مبتلا میکنه به این کار، نه، خدا اوستای کاره، قاعدش اینه همه چیز به خدا برمیگرده. اصولش رو وقتی رعایت نکنی، حرفش رو زیر پا بگذاری، نتایج منفی داره. اینجا همینطوریه. ناظر به اینه، نه اینکه خدا علیاذ بالله میخواد حال عبادت ما رو بگیره، نه طبیعی اینه، سردی بخوری سردید میشه، گرمی بخوری گرمید میشه. میخوای عبادت، میخوای حال داشته باشی، میخوای کسالت نداشته باشی، باید بدونی چی کار باید کرد. چند تا نکته که اینجا وجود داره، یکیش همینه که در دوران پیری ما نیازمند به همین عبادتی که الان هستیم که الان داریم انجام میدیم. منتها اون دوران نباید گرفتار کسالت بشویم. چه کسالت هایی که به اقتضای سن عارض می شود، چه کسالت های روحی که همیشه برای ما وجود داره. مهمه اون موقع خیلی کارا رو میخوای انجام بدی ولی دیگه توانش رو نداری، حالش رو نداری. پیشبینی اون موقع از عبادت همیشه همراه ما وجود داره. و یک نکته دیگر اینه که عبادتی که با کسالت باشد برای ما هیچ منفعتی نداره. یا اون منفعت لازمه ای که باید داشته باشه نداره. پس عبادت باید از سر شوق بوده باشد و الی ربک فارغب. به پیغمبرش هم میگه وقتی میخوای بری به سمت خدا با رغبت بیا، با رغبت بیا به سمت خدا. رغبت یعنی چنین دلت با خدا باشه، نه اینکه وقتی شما مثلا مریضی یا نصف شب حال عبادت هم نداری اما دلت متوجه خداست. همون خدا میگه همینی که بیدار شدم یه نوکرم چاکرم هم که به خدا بگی اینه باش ذوق و شوق میگی. یه وقت هم داری کمیل میخونی، هی ورق میذاری بینید چند صفحش مونده، کسالت خون نخون، زور که نیست بذار کنار. مثلا کسالت در عبادت خیلی بده. رضا در روایت هم داریم که خدا همه چیز رو جفت آفریده، از این جفت ها یک خروجی داره، تولدی دارن، مولودی دارن. فرمودن تنبلی و ناتوانی فرزندی که به وجود میاره برای افراد، اونی که ازش تولید میشه فقره. آدمای اهل کسالت، کسل بودن، اینا فقیرن، گرفتارن، چون تنبلی، چون کسلی. باید رفت به سمت این که کسالت ها رو رفت کرد. اون وقت خطر کسالت اینه که نهایتش انسان رو میبرد به ترک عبادت علیاذ بالله. اگر کسالت رو درمان نکنی میری به سمت این که دیگه عبادت رو کنار میگذاری، سرخورده میشی، نمیتونی. و این خیلی خطر بزرگی است که انسان عبادت پروردگار رو کنار بگذاره به واسطه اون کسالتی که به وجود آمده است. چرا کسالت عارض می شود در عبادت ما؟ گاهی منشأ جسمی داره. خب این رو برو درمان بکن. اگر ما طبق دستوراتی که دین به ما داده عمل بکنیم برای جسممون، یقین بدانید کسالت عارض نمی شود. یعنی بدونیم چه مقدار بخوریم. پرخوری دلیلی است بر کسالت که ضرر به جسم انسانم می زنه. یکی از اطبای سنتی خیلی خوشم اومد، گفت به ما مراجعه میکنن میگن چی بخوریم لاغر بشیم؟ فقط میزان خوردنه، نخور لاغر میشه. یعنی چی فقط بخورن، لاغری هم میخوان با خوردن درمان بکنن. به خدا اینقدر زیاد خوردن اصلا واجب نیست. خیال نکنید حتما واجبه. باز میگه آقا این نریزیم اسراف میشه، میزن تو آشغالی، بریزی تو آشغالی باز بهتره تا بریزی تو شکم حساب مردد. هزار تا درد و مرض از توش در میاد. پرخوری مادر همه درداست. نه نه ترس، اسراف نمیشه. و اندازه بپز، و اندازه بکش، و اندازه. خود پرخوری خیلی موضوع اصلش که آدم رو کسل میکنه، بعدم باعث بروز و ظهور انواع و اقسام بیماری های جسمی می شود. پس کسالت گاهی منشأ جسمی داره. این آدم بره دنبالش درمان بکنه که مادرش هم این پرخوریه. بعضی هر چی میبینن میخوان امتحان بکنن. لزومی نداره هی توی این اینستا میگرن این رستوران چیش خوبه، اینم امتحان کنیم، او شیر نیپزی اینه، اون میوه فروشی اینه. حالا وقت آماری در میاری و کاری اومد برای اهل بیت خواستی بکنی کاری، اونا اب نداره. اما اینقدر که آمار بعضی آمار رستوران ها و خوراکیار دارن، آمار نه مسجد دارن، نه حسینی دارن، نه امامزاده دارن، نه چیز دارن. آمار نافله ها هم ندارن که تو روز چقدر نافله برای انسان واجب. خوردن هست. بیم تصمیم بگیریم یه خورده خوراکمونو کم کنیم. قدیمه میگفتن هیچ که نخوردن نمورده. از زیاد خوردن مردن ها. ولی نخوردنه، کم خوردنه کسی نمورده. مدیریت کنیم. درست غذا رو انجام بدیم. حالا اون جزوه هم که نوشتیم اونجا برای تأدیب نفس، اونجا مختصر موجز هست. همه یه مطالبی که پیرامون غذای سالکان هست که کیفیتن و کمیتن همش اونجا اومده، مراجعه کنید، اومده و بارها هم عرض کردیم. کسالت در دوران پیری چطور عارض می شود بر افراد؟ کسالت در دوران پیری بر افرادی عارض می شود که در دوران جوانی خوب از جوانیشون استفاده نکردن مگر توبه کنن. اونی که از جوانیش خوب استفاده می کنه تو پیریش خیرش رو می بینه. هیچ شک نکنید. وقتی اینجا لذت عبادت رو داریم می چشیم، حتما بدون تو پیری هم هست. خدا میگه اون موقعی که قوه ظاهری داشتی برای ما خرجش کردی، الان که دیگه حال نداری ها، یه نفس هم که میکشی من اون نفس رو اینقدر حساب میکنم که یعنی به خوب ازت میخره. خدا رحمت کنه برای میر اسماعیل دولابی، میگفت بعضی از چشما آره اشکشون حساب شده است، یه قطره ازش میاد ولی اون یه قطره میریزه به همه چیز. بعضی هم مثل سیرندیپیتیه، چی میگنه که گیتری گیریم تو برنامه بودنگی چون میدن، ممکن هم بیاد ولی هیچ تکونش نده. بفهم کیفیت کار. خدا میگه الان تو جوانی تو در راه من خرج کردی، خیلی از لذت ها رو در جوانی ازش گذشتی، باش پیری نوبت منه. حالا اونجا دیگه حال نداری، من به همو دو رکعت نماز نشستت یک حالی میدم که لذت تمام جوانیت رو ببری. یه موقعی که بهش اختیار داده بودم صرف من کرده اختیارش رو. اون عزیز عالم ربانی چقدر خوب این حدیث رو گفت که فردای قیامت بعضی پرونده چون خیلی خراب گناهکار دیگه داره میلرزه از ترس خدا. خدا ندا میده که اون موقعی که تو دنیا بودی اختیار دست خودت بود، داده بودم کاری باید نداشتم، الان اینجا هم کاری باید ندارم. نه ترس، خیلی نه ترس. موقعی که میتونستم بزنم زمین نزدم زمین، الان که دیگه بین دستای خودم هیچ کاری هم نمیتونی بکن. ما یه همچه خدایی داریم، خدا که با ما لج نیست، ننشسته که غلطای ما رو بگیره زمینمون بزنه، نه خود دستگیری کنه از ما، ما رو پاک و متحر بکن. اعتماد کنیم به خدا. هی کسی جوونیش رو خوب با نشاط عبادت بکنه تو پیری هم اینطوری خواهد شد. بعد این صفت کسالت چیزیست که اهل بیت از او به خدا پناه بردن. تو فرازهای اول چند سال پیش به موضوع کسالت پرداختیم. اللهم اینی اعوذ بک من الکسل والفحشاء. اصلا پناه بردن ها. آدم از چی پناه به خدا میبره؟ از شیطان پناه میبره و از افعال شیطانی، که یکیشم همین کسالته هست. یه چیز دیگری که باعث میشه ما کسل میشیم در عبادتمون. عبادتم که داریم میگیم همه چیزا، هم مناسک هست، همین امور واجبه‌ای که بر ما هست، هم کاری که شما داری انجام میدی شغلت، اونم عبادته. همه عبادت با تمام وجوهش داریم مطرح میکنیم. یکی طرف کسالت داره، کاراش به نتیجه نمیرسه، مولا تنبلیه. یه دلیلش اینه، امروز و فردا کردن. اگه کسی کاراش امروز و فردا بکنه، این به یه جای میرسه دیگه حال نداره، به معنای واقعی کسل میشه. وقتی میخواید یه کاری انجام بدید، یا علی عقل هست مشورت هم خدای متعال فرموده انجام بده، دیگه گای آقا این دو تا چهار تای ما جواب نمیده. یادتون همیشه میگفتم کلن نترسید، با آدم ترسو هم کلن ارتباط نداشته باشید. تو هر کاری هم شجاع، قاطع، قوی اعتماد بکن به خدا. خدا عقل داده، مشورت داده، رفیق خوب داده. هی امروز فردا ای بودش ببینم، او بودش ببینم. الان دلار داره میاد پایین، الان دلار داره میره بالا، الان ای دولت اومد، الان او دولت رفت، الان یکی اومد، الان او یکی اومد، الان این کارو بکنم، الان اون کارو بکنم، الان خونه رو بفروشم اونجا ضرر میکنه، الان بخرم دو سال دیگه، بابا تا دو سال دیگه کی زنده است کی مرده بابا، بخر برو بشین توش دیگه، بفروش دیگه، الان چقدر میخوای سود کنی. هی امروز فردا مثلا دارم عرض میکنم، خیلی بده، باعث میشه به یه جای آدم میرسه. وقتی تکرار میشه که آدم میرسه به اونجا که کسل میشه. اونایی که نتونستن در وجود خودشون حسادت و سوء ظن و طمع رو درمان بکنن، اینا آدمای کسلی میشن، حال عبادت دیگه ندارن، چون همش میشینه میگه خب الان اون یکی دست به خاک زد طلا شد، من دست به طلا میزنم خاک میشه. باشه، تو از همین خاک هم بلد نیستی استفاده. میدونید من نمیدونم مقصودم رو چجوری خدمت شما برسونم. مقصودم اینه این وسط افکار و اقوالمون خدا رو گم نکنیم، این جان کلام، یه جایی هم برای خدا بگذاریم، یه احترامی هم برای خدا قائل باشیم. اونم هست، همه کاره هم هست، قدرت هم داره، هوای ما هم داره، ما هم دوست داره، ما هم خدایش دوستش داریم، یه جایی براش بگذاریم. آقا اصلا خدا میخواد یه کاری کنه، تو دست به طلا بزنی به خاک بشه، خب بگو خدایا من نوکرتم، هر چی تو گفتی من از حلال و حرام انجام دادم، باش من از همین خاک هم رزق و روزی در میارم، تو اینطور اراده کردی. اما اگه به تو حسادت، او چرا اینطوریه من چرا اینطوریه، یه آدم بره درمان بکنه. حسادت میدونید که از اون بیماری های بسیار خطرناک و اورژانسی است، خیلی خطرناک و اورژانسی، زود بری درمانش بکن. این ستایی که عرض کردم و آدم رو از پا در میاره بیرون. اولش هم که میدونی باید، یعنی شروعش اینجا، باید سرکوبش بکنی، اصلا اجازه بروز بش ندی. یه جایی خیلی من خود همینطوری بودم دیگه، هستم هم انشاءالله خدا درمانم بکنه. یه جای آدم حرفایی که میزنیم از روی حسادته، ولو رنگ و لعابش رو عوض میکنیم، او کارش بلده، شیطان همونطوری که خدا کارش بلده، این هم کارش بلده. خیلی از اظهار نظرهای ما مال حسادت هست، اینو بریم درمانش بکنیم. اولش اینه که انسان اعمال حسادت نکنه، یعنی جای بیان نکنه، گلایه نکنه، به اون نگه، بعد اقدامی نکنه، یکم سوء ظن، یک سم مهلک، سم مهلک. آدم خودش روانی میشه، ناراحتی عصبی میگیره، گرفتار میشه، مشکل حل نمیشه. یه نفر گفتن آقا توانا بود، درک دانا بود، یعنی چی؟ یعنی توانا بود، درک دانا بود. گویا بعضی چیزا به همین سادگی است، به همین سادگی که عرض کردم. گویا فلان کار انجام بدیم ما یه دهم بدیم تو باید پول بدیم. چه دهم بدیم تو من؟ آقا مثلا دهم بدیم تو من چیزی میتونم بدیم تو من آخه دهم بدیم تو من و ما اصلا قرائتم از خیلی چیز عوضیه، نگام به خیلی چیز عوضیه. اما مردم رو خوب ببینیم، خدا رو خوب ببینیم، از کی همچی چیزی سر میزنه؟ از کوزه همون برون تراوت که در اصونه که وجودش سوه زنه، پس همون مورچه است. یه قطره آمده گو عالم رو آب برد، آبا عالم رو آب نبرده برادر من. اینا دیدی گاهی میشینن میگن که آقا کشور رو فساد گرفته، دنیا جوان ها رفتن، اسلام از بین رفت، اصلا کشور سر جاشه، جوان ها هم به حمد الله و المنه پای اعتقادات هستن. تو نیستی، تو اسلام نداری، تو اسلام از بین رفته، قلبو که همه اسلام ندارن، کافر همه را به کیش خود بندارن. والا ما که هستیم تو اجتماع داریم میبینیم اینقدر محبت، اینقدر حادثه های خوب، اینقدر اتفاقات مبارک میبینیم. توی مشورت ها که میان مردم برای گرفتاریشون میان مشورت میکنن، بعد توی گرفتاری ها که مشورت میکنن چیزا قشنگی در میاد بیرون، چه دغدغه هایی دارن. اون خدای شکر ای اومده پیش من مشورت بگیره، من کم آوردم در مقابل عظمت این آقا، این جوان، اون محسن. اینقدر دغدغش قشنگه. آدمی که وجود خودش سوء ظنه طبیعتاً هم میتونیش هرچی که ببینه سوء ظن، یکم طمعه، طمع نسبت به زندگی دیگران. خیلی بد. باعث کسالت میشه، نمیتونی حرکت کنی. کسالت که ضررش اینه، یعنی شما رو متوقف میکند. عالم، عالم حرکت هست، نه عالم سکون. اونی کسی که سکون دارد به معنای اینکه حرکت نمی کند مرده است. خاصیت عالم ملک حرکت است، خاصیت عالم ملکوت حرکت در سکون هست. اینی که یک کسی در عالم ملک دارای مقام سکینه می شود یعنی موتو قبل انتموتوست، رفته جای دیگری. وقتی کسالت آرز بشون آدم میتونی میمونه، راکت میشه، حرکتی نمی کنه. ما باید حرکت کنیم، رو به جلو بریم. این حسادت و سوء ظن و طمع باعث توقف میشود. نکته ما اراده کرده بودیم نکته دوم که بعد از زیارت عتبات بنابر فرمایش اون ولی خدا که محضرتون عرض کردیم حکایتش رو، به نظرم بگفتن زیارتت رو با زیارت علی بن مسر رضا تکمیل بکن. چه قدیما که میرفتن زیارت دوره انجام میدادن. حالا از قضا که حضرت استادم زنگ زدن گفتیم ما مشهدیم و شما هم مشرف بشید. گفت دوش از جناب آصف پیک بشارت آمد، که از حضرت سلیمان اشرت اشارت آمد. گفتیم خب الحمدلله نورون علا نور شد. به یک کرشمه دو کار برآید، زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یار. گفتیم خیلی خوب بیریم دیگه. اما تو سفرها، سفرهای زیارتی، باید از اون موقعی که نیت میکنی تا حرکت خیلی حواست جمع باشه، خیلی، چون زائر محسوب میشی دیگه، حواست جمع باشه، همه چیز رو خاص میبینی. باید اینطوری باشه، یعنی شما الان نیت کردی بریم حرم امام رضا کربلا، خودت زائر بود، حواست باشه چی میشه، هر اتفاقی میفته به اون حساب باید بنویسی. ما هم اینطوری بلیط گرفتیم و گفتیم چون مغرب قول منبری دادیم، بلیط رو گرفته بودیم ساعت 10، منبره کنسل شد الحمدلله. بعد ارزمون معلم منبر آتیش گرفته بود و اینا، الله يكاد رفعه يقول فانا من دوز دي وفتم الحمد لله خدا رحمت کن بر ماست جلال عراتی رو چون میفرمو اومد داره یکی آتش سوزی یکی دزدی. این ابزار امتحان خداست ها. ولی نبلوون نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الثمرات. یعنی همه تو عمرشو حتما یه بار دوز بشو میزنه، تو عمرشو حتما یه شب سر گرسنه زمین میگذارن، تو عمرشو حتما از یه چیزی میترسن، حالا یا یه شب یا دو شب یا یه عمری از یه چیزی میترسن. اینا ابزار امتحان خداست. بعد ما با رفیق عزیزمون رفتیم فرودگاه، من تو را با خودم فکر میکردم تو چجوری قول دادی در حالی که بلیت ساعت 8، بالا بلیت برگشت اشتباه دیده بودم، چی ساعت نزدیک 7 رسیدیم فرودگاه و دیدیم شماره پروازه نیست، متوجه شدیم مثلا ساعت 10 پروازه، ساعت 8 بلیت برگشت. این به رفیق اونم گفتیم من مست و تو دیوانه، ما را که برات خانه. 3-4 ساعت زودتر رسیدیم فرودگاه، دیگه چیکار کنیم؟ برگشتم کنیم بریم تو نمازخونه، نشینیم الکی توی سالن همین یللی تللی نگاه بکنیم. نشست رفیق ما گفت من برم وضویی بگیرم و بیام. یه پیرمرد خیلی خوش سیمایی نشسته بود و ماسکم زده بود ایشون. این پیرمرد با من شروع کرد صحبت کردن، دیدم با ترک فارسی حرف میزنه. ترک هم وقتی فارسی حرف میزنه خیلی شیرین و خوشمزه است. من دوست دارم کسی ترک باشه با لهجه و فارسی بخواد حرف بزنه. مرحوم آیت الله فهری در جواب نامه ما یه نامه ای نوشتن در حالات استادش مرحوم آقای قاضی. بعد اونجا نوشته که یه روزی در محضر استاد بودیم با همون لهجه ترکی، بعد این بیت حافظ رو نوشت که ترکان پارسی گو بخشندگان عمرند. ترک ها وقتی میخوان فارسی حرف بزنن انگار یه عمر دوباره به آدم میدن. اون قشنگ من خوش اومد از این حرف زدن، چون که اول پرسید سید و مثلا بعد گفت که شهید پلارک رو میشناسی؟ گفتم بله. کیه که ایشون رو نشناسه؟ گفت ما یه نسبتی داریم، حالا چون میخوام قضیه رو عرض کنم نسبتش عرض کنم، و یه نسبت متوسطی داشتن. گفت ایشون اسمش منوچهر بود، پیش یکی از علما رفت، مادرش اسمش رو عوض کرد به احمد. اینکه عرض کردیم چند وقت پیش، با اسما حساب کتاب داره، قانون داره، قاعده داره. همینطوری نرید دو تا الف بچه بچه دار میشن خودشو از قبل اسم میگذارن، نه بزرگی نه پدری نه مادری نه مشورتی نه هیچ، همینطوری. بعد میگن آقا اسم فلان بزرگ گذاشته، برای او گذاشته، معلومه که برای تو درست باشه. حساب کتاب داشتن قدیمی ها، الان هم هست الحمدلله، منطقه خب نذاریم حساب کتاب در بره. گوه اسمشو گذاشتن احمد. میگو من یه روز از مادرش سوال کردم، میدونید اینا رو چون بعضی از این نکات هم منتشر شده تو احوالات شهید عزیز، گفت که بهش گفتم چیه که از این قبر پسر دیتونین بوی عطر میاد؟ دیدید دیگه رفتید. گویشون در تمام عمرش هر روز زیارت عاشورا میخوند و این نور نور زیارت عاشوراست. منم او داره حرف میزنه، هم لذت میبرم از سخن گفتنش، هم میخوام بگم این یه چیزی داره برای من، یه پیغامی داره دیگه. زیارت عاشورا ما قبل افتاده چی شده توی هر افکار بودم. یه شروع که گریه کردن، گفت منم جپه و جنگ بودم، ما هم از شهادت جا موندیم هم از پرواز جا موندیم. شکنه گفتم یعنی چی؟ شهادت پرواز و شهادت تأسف داره، واقعا واقعا تأسف داره آدم جا موندیم پرواز. گفتم چطور؟ گفت ولی میخواستم برم اردبیل جا موندم پرواز. گفتم خب برو بلیت بگیر پرواز بعدی که. گفت آقا قبلا با این کارتای جانبازیونه یه تخفیف میدادن، الان تخفیف نمیدن. فهمیدم که قصه قصه مالی است. گفتم محبت کو کارتت رو من بده، دوست دارم یه عرض ارادتی به شهید پلارک بکنم. خیلی سریع کارتشو در آورد، داد گفت برسم اونجا میدم. و گفتم نه چمش از این جیبه او جیبه محمد نوکریم قلام همه که داشت انجام میدم، رفیق ما آمد گفت فهمید که داریم، گفت بده من بریزم فرقی نداره دیگه، خدا میدونه. من این رو کارت به کارت کردم، ایشون بلند شد و رفت. 7:03 7:05 که از رفقای جلسمون یه پولی زد به حساب، 400,000 تومان کم داشت، اینجا جا 500,000 تومان این صدقه هست. خیلی در قلب و ذهنم به هم ریختم، خستم بودم و گفتیم بخوابیم یه ساعتی، حالا پرواز کجا داریم. همش توی فکر بودم و ناراحت از دست خدا که خدا یعنی ما رو اینقدر قابل ندونستی یه کاری کردیم فوری ریختی به حساب، اینقدر به ما شک داری. حالا چه فرقی داره، همش مال توست، ما که از جیب تو خرج میکنیم، ما چیزی نداریم. ناراحت بودم از دست خدا، حالا لازمم نبود، تو که میدونیم جبار هستی جبران میکنی کار رو، اما این لزومش رو نمیفهم. حالا تو راه علی ابن مسرزا از قدیم سفر زیارت میرفتن یه صدقه هم میدادن، که بعد متوجه شدم که نه، که ان خدای متعال حرفش اینه که من نگاه کن زیر دین بندگانم نمیذارم کسی رو، هیچ بنده، اینا بندگان من هم. باشه تو برنید دادی ولی بنده من هم. من نمیذارم بندم زیر دین کسی باشه، حالا کش بخوای تو باشی یا هر کی. دیگه این حال خوش بود تا زیارتم که به به بچه خدایی داریم ما نمیگذاریم. حالا شما حساب کن وقتی کار خالصا برای خودش باشه میذاره، کار برای اهل بیت انجام بده میذاره، که بلا فاصله تازه من همون موقعی که میخواستم بریزم تو این فکر بودم که یه رقم بیشتری بریزم، شاید نیازی هم باشه، و گفتم شعنش حفظ بشه، رقم بیشتر یعنی تو نداری و الان فعلا بلیت میخواد، همون زدم خدا هم بیشتر از اون رسون. من توی فکر بعدم فهمیدم فکر من اشتباه بوده، اصلا تو سخاوت و دادنه نباید تردید بکنی، هر وقت میخوای جای کمک بکنی بین مثلا 1,000,000 با 500,000 تومان شک داری 1,000,000 رو بگیری، بزرگه رو بگیری، تجارت دیگه، عقل دنیوی هم که داشته باشه همینه. و طرف داخل طرفه لامصب آقا خدا، از عیب نداره ها، به همین نیتم که بده خب داره و میدم دیگه، کمش که نمیشه، هیچ کمش هم نمیشه، اصلا گای عیب نداره ها، گای خدا رو خاطر همین کارم، او خدای من دارم میدم بی زحمت بده، به جاشم توقع هم دارم بده. از دیگه داره حالت چجوری باشه، واقعا حالت اینه بگو من دادم قربونت، اگه جبران بکنی یعنی به من شک داری، نمیدونم برای خودت، اما کلا با خدا باش، حالا یا سرش داد بزن یا گلایه بکن یا غر بزن سرش یا درخواست بکن یا تضرع بکن، با خدا باش و هر چیزیش. من نگفتن شکایت خدا به خدا عین توحید، یعنی چقدر براتون گفتم من چرا بعضی از خدا ناراحتن نمیشونن قشنگ باش حرف بزنن، خب ناراحتی بهش بگو دیگه، اون خدای من نمیفهمم، نمیدونم منظورت چی، میشه منو توجیه کنی؟ آقا هر روزم بگو، خوبه 60 سال بگی اما باش حرف بزن، اینقدر با خدا احساس و قریبگی در نیاری بگی. شوخی که با خدا بگو، خدای برای همه مادری برای ما زن، آقایی آقایی چه وضعشی مثلا، ناراحتی از دستش برو به خودش بگو، ما تو آدما میگیم از دست یه نفر گلایه داری برو به خودش بگو، چرا میشین پشت سرش حرف میزنی؟ و نسبت به خدا که دیگه معلومه آدم بشین، واقعا ما بعضی از کارهای خدا رو نمیفهمیم، و چه بهتر از این با خودش حرف بزنی، خدای ما نمیفهمیم، میشه ما رو توجیه کنی؟ اما خدا خیلی خوشش میاد و ازش تعریف میکنه. دیدی تو آداب دعا میگن اول اعتراف بکن به گناهان خودت، الهی انا الحقیر انا المذنب انا الفقیر، بگو. بعد شروع کو ازش تعریف کردن، اما تو چی؟ انت، انت، نگاه عرفه و بقیه دعاها. ملکا و ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان راه که تو هم راه نمایی. تو رحیمی، تو عزیزی، تو کریمی، تو نماینده فضلی. هی ازش تعریف بکن. من دارم گوه حالا این را میخوام بیزمت حالا بده بده او چش بیا میگه که لاسب بلده چجی رو حرف بزن. اول خودش رو زد کنار، زیرا به خودش رو زد، یعنی یقم رو نگیری برا کنم. من که خودم گفتم من از این تعریفم که کردم، حالا درخواست ما هم اینه دیگه، چیکار کنیم؟ گدا اگه گدایی نکنه چیکار بکنه؟ حالا با این مقدمه تشرف به محضر مقدس حضرت سلطان علی ابن موسی رضا علیه آلاف طیبت و السلام. خیلی خوبه، بیشتر عرض آخرم ارتباط با خدا و اهل بیت برقرار، خیلی ارتباط سنگین، خیلی سنگین. هر وقت می‌بینی سنگینی، همین بحثمون کسالتی، می‌خواستی سبک بشی، سری خودت برا خودت، سری ها خودت برا خودت روزه بخون. یعنی نذار، چون تا شما بخوای یک کلیپ روزه خونم بیاری یا به روزه ممکنه دیر بشه. سری آدم رفته اونجا، اصلا آدم سبک میشه، خیلی سبک. یعنی همین که دلت میگیری میگی صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، اصلا یعنی سبک میشه، یا مظلوم یا ابا عبدالله. قید مظلومیت چم قبلا براتون گفتم، اصلا اسمش که میاد آدم روش پرواز میکنه. بعدم هیچ دو تا چهار تا نگم، ببین کجا دلت میره، همونجا. آخه اینقدر مصیبت دیده که شما هر چی اومد به ذهنت بگی هر جاش ها. حالا امشب عزیزمون بردن یه جایی دیگه، بحث تولد پیغمبر و امام صادق و قنداقه و بچه و این حرفا بود. یه آقایی هم با خودش درد دل میکرد، چند تا جمله حرف دلش این بود که خدایا خیمه هم آب نداره، تو این خیمه هم آب ندارد، همه ی روزه ها توش هست. خدایا خیمه هم آب ندارد، همسرم شیر ندارد، پسرم تاب ندارد. اینا همه شد هر کدوم یه روزه ای است. السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اللهم صل علی فاطمه و عبیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما اخات بهی المک. خدایا ما که از تو راضی میشه، تو هم از ما راضی باشی، یه صلواتی بفرستی براش. آن نکته آخر یادم رفت وسط کار، چندی پیش راجع به وصیت عرض کردیم رفقا، وصیت نامه نوشتن واجبه، یک نمیتونی از زیرش در بریم، مخصوصا برای کسانی که بدهی دارن نسبت به خدا و خلق خدا. در اسرع وقت فرمودن از ما نیست کسی که میخوابه وصیت نامه زیر سرش نباشه، یعنی عام قرض از مهیا بودنه نداشته باشه. بنویسید. بعضی از دوستانم مراجعه کردن که آقا وصیت نامه داشتن خب شاید قاعده قانونی داشت باشه، ما بلد نباشیم. این کتابچه رو که جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حسینی قمی تو اون مباحث سمت خدا مهیا کردن نسبت به فتاوای مراجع معظم تقلید و مسائل حقوقی و قانونی، این کتابچه تهیه شده، چاپم شده هست، این وصیت نامه شسته رفته ای هست. بنویسید هم زن هم مرد، یعنی هر کی به سن تکلیف رسیده، وصیت‌نامه‌تون رو بنویسید، پیش کسی امانت بگذارید، یک جایی داشته باشید، هر از چنگایی یک بار تاریخش رو تجدید بکنید، اگر از اون بدهی‌های حق الله حق الناس ها کمی چیزی شده، وصیت‌های اخلاقی داری، اما همه چی توش خیلی شسته رفته است. اگر تردیدی داشتید درش، ما که هر دوشنبه قبل از جلسه زودتر میاییم، یه چند هفته رو میپردازیم به رد و فتق مسائل وصیت‌نامه‌ها. الان ما یه ستای خودمون تهیه کردیم، حالا خواستیم بدیم پولیش هم بگیریم، گفتیم نه هدیه بدیم دیگه، همه امشب کسی در نره اونجا میدن. حالا اگرم کسی گیرش نیامد حتما انشالله در جلسه آینده بازم یه تعدادی آره میاریم، ولی فکر میکنم به تعداد کافی. چند آوردیم؟ کمه. حالا یه تعدادی که وجود داری بخشی خانم ها آقایون شاید هم رسیدی، وصیت‌نامه رو حتما بگیرید پر. اونایی که دارید که دارید هیچی. اگرم سوالی چیزی پیرامون وصیت بود بیارید بپرس. هیچ معلوم نیست الان من و شما از این در بریم بیرون باشیم، والله هیچ ضمانتی نیست. شب اول قبر فردا، شب اول قبر کدوم باشه نمیدونیم، 10 سال دیگه 100 سال دیگه نمیدونیم. امیدواریم خدا عمر طولانی با عزت بی دردسر به همتون به هممون عنایت بکنه، اما این وظیفه رو انشالله انجام بدیم. نترسیدم بعضی میگن اگه کفن بگیریم چنین میشه، نه چون یه حرفا چی کفن مایه برکت زندگی انسانه، مایه آرامش زندگی است، مایه امنیت در خانه است. وصیت‌نامه هم همین ویژگی‌ها رو داره. صلوات دیگری نه بفرمایید.